سوال دانشجوها، ولی خب دانش آموزان گویا باید در مدرسه حضور داشته باشن. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری خانم خزعلی اعلام کردن که مشاوره برای زوجین درک‌های پایین رایگان میشه. خب این خبر خیلی خوبی هست، به جای که آماری دارن که در 4 سال نخست زندگی مشترک شاید مشکلات بیشتری برای حالا زوجین به وجود بیاد و این مشاور رایگان میتونه به این درک‌های پایین کمک بکنه. خبر خوبی دیگه مربوط میشه به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی که آیه میرهاشم موسوی اعلام کردن کاهش زمان انتظار بیمه شدگان برای ارجاع به کمیسیون‌های پزشکی. یعنی وقتی که یک پرونده برای کمیسیون پزشکی میده که مثلا درخواست کارآفرینیش تشکیل بشه، خب این روند طولانی هستش. ایشون اعلام کردن که حداقل باید 50% کاهش پیدا بکنه. توجه بکنید کاهش پیدا نکرده، باید کاهش پیدا بکنه. اما خبر بعدی هم که خوب هستش، نماینده مردم تهران گفته باید برای اعطای وام ازدواج اعتبار سنجی جایگزین ضامن بشه. پارسال در کمیسیون تصویب بودجه 1400 این پیشنهاد شده، تصویب هم شده، اما همچنان اجرایی نشده. ما متاسفانه در تهران افزایش 40% مبتلایان سرپایی کرونا رو داریم و اومیکرون متاسفانه در حال غالب شدن در تهران هستش. من با این خبر امروز بسته خبری رو به پایان می‌رسونم که لهستان وارد موج پنجم کرونا شده. اینو چرا گفتم؟ می‌خواستم یادآور کنم که ما خیلی وقت موج پنجم کرونا رو
رد کردیم بابا. بله.
در موج ششم.
بله بله،
من در خدمت هستم.
متشکرم از شما آقای پاکزاد. پایان هفتتون به سلامت و نیکی در کنار خانواده عزیزتون. خدا حافظ شما. گزارش عقیل عباسی آماده است، ما هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و نازنین برنامه خانه و خانواده، صبحتون بخیر. خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم با این بخش گفتگویی. در کنار یک پدر و مادر بسیار مهربان هستم. ماسکم به صورتشون زدن، در حال پیاده روی بودن در یکی از بوستان‌ها. اجازه ازشون خواستم که دقایقی رو با ما صحبت کنن، قبول زحمت کردن و قرار هست این بخش گفتگویی رو تقدیم کنیم به شما. آقا سلام.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه.
خوبی؟
قربون شما، زنده باشید.
خانم سلام.
سلام علیکم.
خوبی شما؟
خیلی ممنون. سلامت.
سلامت باشی. آقا یه سوال، چند ساله با حاج خانم دارین زندگی میکنی؟
40 ساله.
حاج خانم چند ساله؟
40 سال. 42.
چه خانوما رو عقد و عروسی و اینا حساس بودن، حالا شما با شک و تردید گفتید.
نه.
حاج آقا، حاج خانم برای چی کنار خودتون خواستیم باشه توی زندگی مشترک؟
خب دیگه زن و شوهری همینه دیگه، اگه باید مشترک هم بر همین
نمیشه مثلا یه نفر دیگه باشه؟
نه دیگه نه.
حاج خانم چه عشق و عاشقی هست. شما حاج آقا بر چی انتخاب کردن؟ پولدار بودن؟
نه پولدار که نبودن، ولی خب دیگه کسی که میاد خواستگاریو میپسندیم دیگه باید باش زندگی کنیم.
پسندیدی نو زندگی کرد؟
بله پسندیدی، اگه نپسندیدی دیگه با هم ازدواج نمیکردی.
100%. این شعره هست میگه الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی، ما عوضش کنیم میگه الهی تب کنی شاید پرستارت من باشم. تو حالا اینو خوندی حاج آقا؟
نه نخونده.
برای حاج خانوم؟
نه برای حاج خانوم نه نخونده.
حاج خانوم شما چی؟
نه منم نخوندم، ولی خب واقعا هم نه، من تب کنم پرستارم شوهرم باشه.
الهی نباشه اینجوری. الهی که هیچ وقت تب نکنید.
مردمون چیزیش نباشه، زنه حاضرست مثلا میگه من تب کنم که او باشه، ولی خدای نکرده مرده تب نکنه.
شغلتون چی بوده؟
ما شغلمون موزیک ساز بودیم.
اگه خدای نکرده ورشکست میشه فکر میکنیم حاج خانوم پیشتون میمون؟
بله هم الان ورشکست شدیم که مونده است.
ورشکست شدیم؟
بله که مونده است.
ورشکست شده است دیگه، کارش تعطیل کرده، بازنشست شده است.
آها بازنشسته شده.
بله بازنشسته شده است، بهتر از موقع شده.
جوونتر شده.
بله.
خیلی ممنونم که اجازه با تو صحبت کنم، بیشتر از این مصدق اوقات نشم. بهترین ها براتون آرزو میکنم، روزگارتون بر وفق مراد. خدا حافظ.
زنده باشید. خدا حافظ شما.
خدا حافظ. خدا حافظ.
خیلی ممنون. دستون درد.
خب بریم سراغ پیامک ها و تلفن های شما هموطنان ارجمند درباره یه موضوع فریب خود.
موضوعی که انتخاب شده معمولا به بعضی از معتادان به مواد مخدر مصداق پیدا میکنه که حاضر نیستن قبول کنن که معتادن و انکار میکنن.
۹۳۹-646 گفتن من همین الان با این مشکل روبرو هستم، برادرم کارش رو ول کرده، هر کسی هم که ایشون رو راه نمایی میکنه حرف خودش رو میزنه و من واقعا نمیدونم از چه راه کاری باید استفاده کنم.
افرادی که واقعیت رو قبول ندارن متکبرن. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود متکبر کسی است که حرف حق را قبول نکنه. ممکنه من به یک کودکی سلام کنم، بعد مردم میگن خیلی تواضع داره، من اگر نیتم رضای خدا ثواب بدم اما خیلی هنر نکردم. اگر همون کودک حرف حق زد و من با دل و جان پذیرفتم و ممکنه به خاطر پذیرفتن حق هم ضرر بکنم، اینجاش هنر کردم. حرف حق بپذیریم از هر کی باشه. سلامات از احوال.
گفتن من زیادی با خودم رو راست هستم و این امر رو باعث شده افسرده بشم و الانم افسردگی خفیفی دارم چون حقایق رو خیلی میبینم و بهشون خیلی هم فکر میکنم. لطفاً راهنمایی کنید که چیکار کنم اینقدر واقع بین نباشم. این هم نکته ای بود، اینکه ما با واقعیت ها مواجه میشیم و گاهی نمیتونیم واقعیت رو تحمل بکنیم. گفتن آقای دکتر لطفاً کسب مهارت واقع بینی رو به ما هم بگید که چگونه است، چطور میتونیم با واقعیت های زندگی کنار بیایم. خانم فاطمه منصور از بابل هم خیلی به شما سلام رسوندن آقای دکتر ابراهیم مقدم و تشکر کردن. دوست دیگری حمید ارمغانی از یزد هم گفتن خیلی ممنون از نکاتی که آقای دکتر ابراهیم مقدم میگن و خیلی خوب و روان دارم با ما صحبت میکنن. دوست دیگر برنامه‌مون با شماره 935-338 گفتن شوهر من سالهاست منو فریب داده، البته من همسر اولم فوت کرده، ایشون همسر دوم من هستن که بسیار فریبکارن. عزیز ما صحبت میکنیم درباره اینکه چطور ما خودمون رو گول میزنیم و چرا واقعیت ها رو نمیبینیم. آقای دکتر درباره این پیامک ها و تلفن ها اگر نکته ای دارید بفرمایید، خواهش میکنم. بعد بریم سراغ این که چیکار کنیم بتونیم واقع بین باشیم گرچه حقیقت تلخ.
البته ابتدا اجازه میخوام که تشکر بکنم از عزیزانی که ابراز لطف داشتن، خاص خانم منصور و آقای اردکانی عزیز، قابل دونستن و در حقیقت اون اصطلاحا پیچ و رودشون رو تغییر ندادن و همراه ما هستن. خدمتتون عرض هستم که اولین عزیزی که تماس گرفتن اتفاقا خیلی بجا گفتن در ارتباط با خودفریبی، که افرادی که معتاد هستند به عنوان یک نمونه واضح و عیان و عینی برای خودفریبی هستند، چون عمدتا قبول ندارن که معتاد هستند و معمولا میگن که حالا ما تفریحی میکشیم، طرف اصلا کارتون خواب شده، اصلا تو جوب داره میفته ولی هنوز باور نداره که معتاده. دیگه این اوج خودفریبی هست. خدمت شما رو دستم که خواهرمون گفته بودن که دچار افسردگی هستم اینقدر که واقع بین هستم. نکنیم ما تو بحث افسردگی یک مطلبی رو داریم تحت عنوان صحت شناختی یا دقت شناختی. یعنی چی؟ یعنی فرق بفهمید الان من اینجا خدمت شما هستم، دارم میبینم که چقدر میزها مرتب قشنگ، حالا یه کاوری هم روش، پوششی هم روی میزتون هست که برای که بخواین زده عفونی بکنید، از همه قشنگتر اون تابلو پشت سر شماست که چو ایران نباشد تن من مباد. هی به خودم گفتم من یه عکس هم کنار این تابلو بگیرم،
حتما
خیلی قشنگه به اون لوگوی قشنگ برنامه شما. ولی خب حالا احتمال داره مثلا فرض بفرمایید که حالا مثلا فرض کنید یه چیزی هم کج باشه، مثلا یه خودکاری هم خیلی صاف سر جاش قرار نگرفته باشه، چه اهمیتی داره این همه چیزهای زیبا رو من ول بکنم و یه چیزی رو ببینم که به این ترتیب. من یادم میاد یه مراجعه داشتم چند وقت پیش که یک باران قشنگی هم توی تهران میومد، داشتم همینجوری که صحبت میکردیم از پنجره لحظه نگاه افتاد بیرون، گفتم بذار یه جمله مثبت اندیشانه بهش بگم. گفتم نگاه کن چقدر منظره قشنگیه. به سمت پنجره نگاه کرد، گفت دکتر چقدر پنجراتون کثیفه. گفتم بابا من دارم منظره زیبا رو بهت نشون میدم، تو حالا بارون خورده به شیشه در کثیف بوده، تو داری زیبایی منظره رو از من میگیری، کثیفی پنجره رو بهم یادآوری میکنی. به عبارت دیگه آدم هایی که افسرده میشند چیزهایی رو که هست البته ولی اصلا اهمیتی نداره. یه مثال دیگه بدم خدمتتون. من یه مراجعی داشتم که دچار افسردگی بود و ازش خواهش کردم، گفتم که سری بعد که میای برای من یک لیستی تهیه بکن در ارتباط با چیزهای مثبت، کارهای مثبت و کارهای منفی که در طی هفته انجام دادی. گفت باشه. هفته بعد که اومد لیستش رو ازش خواستم و دیدم که تو قسمت کارهای منفی، مثل بچه بودیم بعدها خوب ها می نویشه یه همچه چیزی، نم تو قسمت کارهای منفی نویشه کاغذ دیواری کردن منزل.
چرا؟
گفتم که کاغذ دیواری کردن منزل که مثبته که منفی نیست. گفت آقا دوزه من خودم کاغذ دیواری کردم. گفت بچه بهتر که بیشتر مثبت شد.
ولی بلد نبودم کاغذ دیواری.
ولی گفتم چی شد؟ چرا نوشتی منفی؟ گفت دو تا یه جا این گلای کاغذ دیواری هست خیلی با هم جور در نیامده بود، یکم با هم که فاصله داشت. گفتم خب کسی هم متوجه این قضیه شد؟ گفت نه، اینقدر ناچیز بود که هیچ کس متوجه نشد. همه گفتن چقدر قشنگ. 120 متر خونه رو کاغذ دیواری کرده بود، همه تعریف تمجید کرده بودن، یه جا گلا با هم خیلی جور در نیامد. دیگه کاغذ رو کنار هم
می‌ذاره. بله بله.
بعدن من متوجه شدم که اونجا جایی بوده که قرار بوده اصلا کمد جلوش قرار بگیره، اصلا قرار نبه توی چشمم باشه. نکن یک چیز ریز کوچولویی که حالا مثلا البته حالا شاید خیلی هم کامل نبوده. آدم‌هایی که افسرده میشن یک حالت کمالگرایی درشون به وجود میاد، همه چی رو میخوان در بهترین حالت ممکن ببینن. این به عنوان واقع‌بینی نیست واقعا، این به عنوانی که داره خودش رو فرد اذیت میکنه. واقع‌بینی این هستش که من چیزهای مثبت رو هم ببینم. من نمیگم یک عینک رنگارنگ روی چشممون بذاریم همه جا رو همه چی قشنگه، همه چی زیباست، همه چی مثلا رنگارنگه، نه، ولی اون عینک سیاه رو برای چشمون برداریم. یه عینک معمولی هم که بزنیم زیبایی های خیلی زیادی در دنیا اطرافمون هست، موهبت های خیلی زیادی در دنیا اطرافمون هست. پیام آخر که شما یه تذکر آیین‌نامه‌ای هم بهشون دادین که ما داریم در مورد خودفریبی صحبت میکنیم، ایشون فرمودن که همسرم من رو فریب بده. اتفاقا اینم خودفریبیه. اتفاقا پیامشون به نظر من بجا بود. بگو چرا.
چرا؟
مرسی که پرسیدید. عرضم به خدمتتون که چه کسی میخواهد
که فریبش بدهند
که من و تو ما نشویم. خانهش ویران باد. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتن. زمانی که دو نفر ما هم ازدواج میکنن عملا دیگه یک زوج میشن، و اگر یکی از این زوج هایی که رو فریب بده، مثل این میگه دست راست من بذار رو دست چپ من، اینجا کی زده؟ من. کی خورده؟
من.
بنابراین توی زندگی خانوادگی اگر هر کس او یکی رو فریب بده، انگار باز داره یه جورایی خودفریبی اتفاق میفته، چون یک خانواده است که دچار فریب داره میشه و از یک الگوی منفی خانوادگی دارن تبعیت میکنن. من توصیه میکنم که حتما ایشون به یک روانشناس مراجعه بکنن.
خب آقای دکتر، بریم سراغ این که گرچه واقعیت ها پذیرشش گاهی سخت و گاهی تلخ هست، همینطور که در بخش قبل هم اشاره کردید، طعم حقیقت همیشه طعم شیرینی نیست.
بله.
ولی ما باید یاد بگیریم واقع بین باشیم و با حقیقت پیش رو زندگی بکنیم، چون بالاخره یک روزی این آینه دروغین رو میخوایم بشکنیم دیگه، خسته میشیم، یه روزی تحمل آدم تموم میشه، یه روزی دیگه انقدر واقعیت خودش رو درست نشون میده که نمیتونی نبینیش.
آینه آن روز که گیری به دست، خود شکن آن روز مشو خود پرست. که عرض کردم اتفاقا افرادی که خودفریبی بالایی دارن آدم های خودپرستی هستن. نکنید داشتن قابلیت خودفریبی به این معنی هست که ما انسان ها خیلی راحت میدونیم ذهن و فکر خودمون رو فریب بدیم و همونطور که عرض کردم متاسفانه بعضن به دیگران دروغ میگیم، به خودمون هم دروغ میگیم. نکته منفی تری که اینجا وجود داره این هستش که بعد از یک مدت این دروغ هایی که به خودمون میگیم ادامه پیدا کرد، خودمونم باورمون میشه. این اون موضوع قبلی شما فهمون طرف پیش دوست همکار ما رفته بود.
بله بله.
آره، اینکه ما خودمون باورمون میشه بدتره. اینکه حالا من یه جایی مثلا یک دروغ و فریب به خودم بدم که مثلا فرد بفهمد که شما نوعی رو حتی بخوام فریب بدم. مثال عرض میکنم، یکی از دوستان میگفتش که ما قبلا میرفتیم مثلا فرض کنید سر کلاس، آی من فلان کارو کردم، میگو الان دیگه نمیشه، بچا سری میذارن مثلا گوشه تلفن همراهشون، اینترنت تمام چیزها رو بررسی میکنن که رزومه شما رو میخونن. گفتم خب این باعث میشه که تو خودت رو فریب بدی، حس بکنی که من اونم که رستم بود پهلوان، احساس بکنی که چه جایگاهی داری. این خودفریبی باعث میشه که ما عرضم به خدمتتون که البته هم تو که اصلا یک سری منافع رو به دست بیاریم، ولی در دراز مدت میبینیم که فرد یه احساس خودباوری خیلی بدی هم درش اتفاق میفته. بکن از یک دیدگاه این رو میتونیم با به عنوان یه ضعف در نظر بگیریم، و از دیدگاه دیگه همونطور که عرض کردم شاید حتی یک قوت باشه. این بحث اصلی چالش ماست. در هر صورت اگر که جنبه مثبتش بخوام در نظر بگیریم، همونطور گفتم این مقدار باعث خوشحالی ما میشه، یه مقدار باعث اعتماد به نفس ما میشه، یه مقدار باعث سرخوشی ما میشه، یکم استرس ما رو کم میکنه، یه مقدار باعث میشه که حس بکنیم که آدم توانمندی هستیم. مثلا فرض بفرمایید همونطور که یک معلم مدرسه یا مثلا یک مربی ورزشی شاید مثلا قبل از اینکه یک مسابقه باشه یه تهیجی به وجود میاره در بین بازیکنانش که من میدونم تو میتونی، یعنی حالت انگیزشی به وجود میاره. در بعضی از مواقع خودفریبی هم میتونه یه حالت انگیزشی به وجود بیاره برای من. من میدونم من میتونم که میتونم از عهده این کار بر بیام، من میدونم که میتونم مثلا این کارو بکنم، و این خودش باعث میشه یه مقدار من حتی از نظر فیزیولوژیکی هورمون‌هایی دارم ترشح بشه که سطح توانمندی من رو به حد اکثر ممکن برسونه. تا این حدش خیلی اشکال نداره. زمانی مشکلی به وجود میاد که همونطور که عرضم خدمتون فرد یه حالت باور درش به وجود بیاد، بعد برای برطرف کردن مسائل و مشکلاتش دیگه تلاش نکنه. چه زمانی؟ مثلا بیش از اندازه بخواد این کار انجام بده، شکستهاش رو ندیده بگیره و به طب خوب دوباره شکست خواهد خورد دیگه، یا مثلا فرد بفهمه که خودش رو قانع بکنه که همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم، در صورتی که واقعا اینجوری نیست. باید تلاش بکنه همه چی رو تغییرات مثبت درش به وجود بیاره، همه چی رو درستش بکنه، همه چی رو به اون سمتی که باید بکشونه. یا حتی مثلا فرد بفهمید برنامه‌ریزی نکنه. خیلی از مواقع من دیدم بعضی از افراد مثلا یک مسافرتی هم که میخوان برن، همینجوری به قول قدیمی ها الهی به امید تو، نه برنامه‌ای دارن، نه هدفی دارن، نه اونجا چیزی رو در نظر گرفتن، نه اصلا این فکر رو میکنن که الان کروناست، اصلا نباید مسافرت بری. به عنوان مثال همینجوری میرن، بعد سردرگمن. آدمایی که خیلی هم خودشون رو فریب میدن معمولا میبینیم که به جایی هم نمیرسن. شاید هم بدوئن و شاید هم تلاش کنن و، ولی مثل آدمی که روی یه دونه مثلا فرد بفهمید که نقاله داره میدوه، روی تردمیل داره میدوه، همینجوری درجا میزنه، هیچگاه به اون جایی که باید نمیرسه، و این منجر به این میشه که در زندگیش عرضم به خدمتتون که آسیب‌های خیلی جدی رو تحمل بکنه. اگر دوستان تو این زمینه هم تجربه شخصشون رو بگن، فکر کنم این مقدار به قنای کار ما اضافه بشه.
اضافه میشه. بله بله. به گاهی اوقات ما یک سری از دروغ‌هایی رو که پذیرفتیم درباره خودمون یا به خودمون دروغ گفتیم، شاید قبلترها از خانواده هم شنیدیم.
آره.
یعنی میخوام اینجا نقش خانواده رو هم بدونم، چون بعضی اوقات ما میبینیم که یه سری از فریبکاری ها انگار ریشه در ما داره و از قبل باورهای دروغینی رو در خودمون نهادینه کردیم و اصلا انقدر اون دروغ رو پذیرفتیم که دیگه اگه راستش رو بذارن کنارمون راست رو انکار میکنیم.
دقیقا. یه مثال ساده رو بخوام خدمتتون عرض بکنیم. نقاشی هایی بود که مثلا بچه ها میکشیدند، وای چه نقاشی کشیده، رو در دیوار خونه میزدن میرفتن. فرسون الان که تو گروه های خانوادگی بعضا تو فضای مجازی میبینن نقاشی رو میان میذارن که مثلا فرض کنیم که ببین چه کرده،
اصلا تحلیل روانشناختی هم میکنه.
یک پیکاسوی دیگر، یک کمال ملک دیگری زاده شده. حالا ما نگاه میکنیم چش دو ابرو دماغ دهن گردو، خیلی چیز خاصی هم نیست، ولی این منجر به این میشه که فردا شما از گل نازکتر نتونید به این بچه بگی. او یه حس خیلی خاصی درش به وجود میاد. اینو میفهمید؟ یا مثلا فرض بفهمید، من خیلی موقع دیدم که خب مخصوصا بچه‌ای که تک فرزند هستن، متأسفانه یکی از موضوعاتی که باشون همراه هست همین هستش که هیچ حالت رقابتی شاید نداشته باشن و بعضن ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن که این یه نفر آدم خلاصه حس خوبی داشته باشه، و فقط کافیه که فردا توی جامعه وارد بشه و یک نفر بهش از گل نازکتر بگه. میبینیم به هم میریزه، حالش بد میشه، طاقت نداره، به خاطر اینکه فکر میکنه که خودش محور کائناته، فکر میکنه که فقط به قول معروف او هستش که از همه زیباتره، از همه داناتره، از همه باهوشتره، از همه مثلا فرض گیراتره و و و و. در حالی که واقعا اینطوری نیست. واقع نگری و واقع گرایی یعنی که من باور داشته باشم که آدمهایی هستند میتونن خیلی از من خوشکلامتر باشن. اسمشون هم خانم آل عباس باشه.
بزرگوارید
منم. باگه این باور داشته باشم، میام نگاه میکنم ببینم که او چه کرده، از چه مسیری رفته، شده گوینده موفق. من میخوام گوینده بشم، من همین مسیر رو حداقل به عنوان یک الگوی کار خودم قرار بدم. ولی زمانی که خودفریبی داشته باشم هیچ وقت این کارو نمیکنم و هیچ وقت بالاتر از خودم رو هم به نوعی طاقتش رو ندارم که ببینم.
آقای دکتر ابراهیم مقدم عزیزی، شمارهشون گفتن محفوظ.
نخواست نامش فاش بشود.
گفتن که آقای دکتر صادقانه میگم مطلبی رو که خدمت شما عرض میکنم خیلی هم توضیحاتشون زیاده. ماحصل کلام این هست که سال هاست که من در یک شرایط عاطفی که میدونم این آدم نمیخواد تکلیف من رو مشخص بکنه، ولی به دلیل ترس از دست دادن او به خودم دروغ میگم و وعده های او رو میپذیرم. الان 10 سال میگذره و ایشون هنوز به من وعده این رو میده که درست میشه، 1-2 سال دیگه صبر کن این اتفاق بیفته، فلان مسئله بشه و ما 10 سالی که زندگیمون رو هواست. در چنین شرایطی که آدم ها ترس از دست دادن دارن باید چی کار بکنن؟ میدونم که به خودم خیلی دروغ هایی رو گفتم چون ایشون رو خیلی دوست دارم، ایشون هم من رو دوست دارن و البته گفتن کاش این رو هم واقعیتش رو بدونم، نمیدونم واقعا دوست دارم که دوست ندارم.
استنباطی من از این پیام دارم، هم توی فهم بودید، خب شما سعی کردید موجز بفرمایید، این هستش که 2 نفری هستن که ازدواج نکردن و ظاهرا با یک سری وعده های متفاوت این آدم داره زمان رو از دست میده و خب آروم آروم چند تا تار سفید هم توی سرش داره میبینه و به این فکر میفته که داره خیلی سریع این گردونه میگرده و شاید به همین ترتیب پیش بره، خیلی چیزها رو بیشتر از دست بده. ترس از دست دادن نداره ایشون. ایشون چیزی رو به دست نیاورده از دست بده. آیا نامزد کردی؟ آیا عقد کردی؟ آیا ازدواج کردی؟ آیا همسر داری؟ آیا صاحب فرزند شدی؟ چی رو به دست آوردی؟ صرفاً فکر میکنی که یک نفر رو داری و در دنیای ذهنی خودت داری. من میتونم در دنیای ذهنی خودم الان مثلا فر بفهمم چند تا خونه داشته باشم، چند تا ماشین داشته باشم، آیا واقعا دارم؟ در دنیای واقعی چی دارم؟ اگه بیایم واقع بین باشیم، همونطور که صحبت کردیم، اینه که 10 سال که با وعده و وعید، حالا لزوما هم نمیگم دروغین، شاید هم او هم دوچار دست اندازهایی شده و نتونسته به بعدی که میگه عمل بکنه، ولی در هر صورت شما اون به قول امروزی ها ددلاین رو نگذاشتی، اون خطی که تا اینجا من زمان داشته باشم رو نگذاشتی. و اینکه میگه که دوستش دارم، من فکر میکنم این دوست داشتنه هم یک مقدار تو شک و تردیده. من زمانی میتونم کسی رو دوست داشته باشم که خودم رو دوست داشته باشم. قطع یقین شما سوار هواپیما شدید.
بله.
زمانی که اون مهماندار محترم برای ما توضیح میده، میگه در هنگامی که هواپیما دچار مشکل شد، از اون بالا یک ماسک میاد پایین. اول خودتون استفاده کنید، بعدن برای بغل دستتون، برای فرزندتون یا هر چیزی. اینطوری که من چون مادرم، چون بچه‌مو خیلی دوست دارم، عشق مادری ثابت شده است در همه جا نوشته شده، من اول بچه‌مو اکسیژن برسونم. نه، اگه من بخوام به اون برسونم خودم خفه بشم بمیرم، به اونم نمیتونم کمک کنم. من اگر خودم نجات غریقی بلد نباشم و تو استخ غرق بشم، تو دریا غرق بشم، هیچگاه نمیرم کسی رو نجات بدم. در بهترین حالت ممکن داد میزنم، کمک 4 نفر بیان نجاتش بدن. اگر که من اینکه نجات غریق بلد نیستم بپرم رو اون طرف کمکش کنم، دوتایمون با هم بیشتر فرو خواهیم رفت. لذا تو اگر خودت رو دوست نداری، عمرت رو دوست نداری، زمانت رو دوست نداری، داری اینها رو میبینی که داره از دست میره، اصلا چجوری میتونی ادعا داشته باشی که او رو دوست داشتی؟ من فکر میکنم که باید حتما یک تجدید نظر اساسی توی زندگیشون بکنن و مسلما توی این مسیر که روانشناس میتونه بهشون خیلی کمک بکنه.
عزیز دیگری با شماره 919-307 گفتن که آقای دکتر، من خیلی وقتا میدونم که دارم به خودم دروغ میگم، ولی هر بار پذیرش حقیقت رو موکول میکنم به یک زمان دیگه و دلم میخواد باز هم به خودم و رویاهای دروغینم
ادامه بدم،
زمان بدم تا ببینم چی میشه. چرا ما همش زمان میدیم که ببینیم چی میشه که خودی که
دوستان میگو کار امروز رو به فردا میافکن، قشن به چند سال دیگه اون برتر بیافکن که چون فردا هم زود میرسه دیگه.
بله بله بله.
نه کنید، بعضی از مواقع هستش که ما میخوایم تو اون رویاهای شیرین خودمون، تو اون خودفریبی هایی که شیرین هست قرار بگیریم، با واقعیت های دنیای پیرامون که بعضی از مواقع هم خب به طب اصلا تا سختی هم نباشه که آسونی نیست، عاقبت در پس هر سختی آسانیست، تا زمان که سربالی نباشه سرپانی مزه نمیده. از دوران کودکی اصلا یاد گرفتیم که این سرسره رو هن و هن، منم بچه توپولی هم بودم از شما چه پنهون، هن و هن از این پله ها میرفتم بلو از سر میخوردم میبودم پایین. تو زندگی همینه، تو شما مسائل و مشکلات پشت سر نگذاری که به اون سراشیبی و به اون رفاه و آسایش نخواهی رسید. میشه رسید. و من آدم رو دیدم که با هند یک شبه تونستن راه 100 ساله برن، ولی در رویا، در خیال پردازی، نه در عالم واقع. در عالم واقع با تلاش کرد، کوشش کرد، زحمت کشید، کار کرد و بعد لذتش رو برد. اینو میفهمید؟ اون کسی که میخواد که اون تلاش و کوشش واقعی رو نکنه و همش توی اون لذت باشه، میره تو اون دنیای فریبکاری که همونطور که اون دوستمون گفتن تازه ایشون خوبشه. بعداش کسانی هستن که اصلا میرن تو دنیای توهمزاها و متأسفانه میبینیم به یک سمت و سوی میرن که هم خودشون و هم خانوادهشون رو تو ورطه سقوط میگذارن.
بله. و درمان داره خودفریبی؟
ناگهان ما صرفا به عنوان بیماری بهش نگاه نکردیم، یعنی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که جنبه این که اختلال روانی باشه
نیست،
مگر اینکه واقعا اونقدر شدت پیدا بکنه که فرد از واقعیت ها به طور محسوس فاصله پیدا بکنه. اون وقت هستش که ما میتونیم از روش هایی مثل شناخت درمانی برای کمک به این عزیزان استفاده بکنیم و معمولا هم بررسی ها نشون میده که پاسخ های خوبی داده.
و اگر ما در اطرافمون کسی باشه که به خودش دروغ میگه، ما چیکار میتونیم براش بکنیم؟ سوال 912-173.
خدمت شما عرض هستم که در درجه اول شاید بهترین روش این هستش که ما خودمون کار درست رو انجام بدیم. آخه میگن یک معلمی سر کلاس داشت و بچه ها آموزش میداد، میگفت بچه ها همه با هم بگید انف. همه میگفتن انف. میگفت انف نگید، درست بگید، بگید انف. باز همه میگفتن انف. تو وقتی معلم خودش بد ادا میکنه و بلد نیست تلفظ بکنه، انتظار این که بچه ها درست تلفظ کردن رو یاد بگیرن خیلی عبث و بیهوده است. اگه قرار باشه که ما به کسی آموزش درست بدیم، بهترین کار این هستش که خودمون توی دنیای واقعیت رو قدم بزنیم تا انشالله بتونیم این آلیس رو از سرزمین عجایب بیرون بریم.
متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، به ما کمک کردید در گفتگوی امروز برنامه خاله و خانواده. سپاس از شما هموطنان ارجمند که یک هفته دیگه همراه ما بودید در این برنامه. دعا میکنم کنار خانواده عزیزتون پایان هفته آرامی رو سپری بکنید. تنتون سلامت. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بهشتی در فرجام، دهمین شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
میدونستید چای فامیلا 1400 پلاک طلای 400 صوتی هدیه میده؟
بدون قرعه کشی؟
آره، توی بسته‌بندی های چای فامیلا 1360 کارت جایزه پلاک طلا وجود داره که ممکنه بدون قرعه کشی تو یکی از برنده ها باشی. کافیه که جمله پلاک طلا رو روی کارت ببینی. اما اگه روی کارتت نوشته شده باشه دوباره امتحان کن، اون وقت باید کل روی کارتو ارسال کنی و وارد قرعه کشی 40 پلاک طلا بشی. مرحله اول دوم بهمن 1400. پس فرصتو از دست نده. ارتباط تمایز توست. چای فامیلا.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دلپذیر.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
شرکت سنوپارس تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران،
45 سال است با شماییم. سنوپارس یک گام جلوتر.
یخچال فریزر بنس مدل کراس مجهز به فناوری متال کولینگ برای حفظ سرمایه بیشتر، دارای یخساز خودکار و آبریز مد